یاری اندر کس نمی بینم، یاران را چه شد؟ دوستی که آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ آب حیوان تیره گون شد، خضر فرخ پی کجاست؟ خون چکید از شاخ گل، ابر بهاران را چه شد؟ کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد؟ یاران را چه شد؟ لعلی از کان مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟
مدارک لطفا نفهم. ایرانی هستی؟ های هیتلر.
مرسی.
حتما گلا رو برای دوستش میبره.
وقتی که برگردم مونیخ دوست دارم همچه گلایی رو برای نامزدم ببرم. خیلی خوب، بریم گشت.
شب بخیر خانم.
این گل ها به افتخار ورود آلمان
ها؟ اسم این گل ما ایرانی ها به یاد پیامبرمون که منادی صلح و دوستیه گذاشتیم گل محمدی. اینها گل های امیده، به امید این که خاک هیچ کشوری در اشغال هیچ قدرت زورگویی نباشه. شب بخیر.
چون بی خبر اومدیم شام نداریم بهتون بدیم، اما یک فنجان قهوه شاید.
از همین نقطه جهت گشت شبانه جدا میشین. شما برید به سمت پایین میدان، منم همین اطرافم.
میبخشید قربان، سرگرد حکمان توصیه داشتن از گشت یک نفر فعلا پرهیز بشه.
فراموش نکن گروهبان، من از افسر موافقم در ارتش آلمان دستور میگیرم، نه از مقامات گشتاپا.
بله قربان.
آیریش.
بله قربان.
با روغن داخل این قوطی زخم پاتو چرت کن، دردتو تخفیف میده.
لباس خیلی بهت میاد.
متاسفم، باور کن مجبور شدم ماریا.
افریته یه جای قوی تر از فرشته اشتما بود. نه،
داری درباره من اشتباه میکنی.
واقعا شرم‌آوره. تو لباس اشغالگره فاشیست اومدی، از دختر من چی میخوای؟
پدر خواهش میکنم اجازه بدین چند لحظه بیاد بالا.
دیوونه شدی؟ میخوای به جرم رابطه با یه آلمانی اشغالگر اسم هر ستامون بره تو لیست خائنین؟ دختر برو داخل. گوش کن، اگه هنوز کمترین علاقهی بهش داری دیگه اینجا نیا. خواهش میکنم
از اینجا برو اشمیت. خواهش میکنم.
سمت میدان بازم
برو.
خدای من نگاه کن، این که یه بچه از کار شما بود؟
مشکوک به نظر میرسید قربان، بهش فرمان ایستادم هیچ توجهی نکرد.
کسی این پسر بچه رو میشناسه؟
گمانم شاگرد مغازه آلفونس نونوا باشه،
همیشه این وقت شب میرفت خونهش.
نمیشنید، طفلک بیچاره کرولال بود.
کرولال؟
شنیدی چی گفت قربان؟
من فقط طبق دستور عمل کردم.
باید تا مدتی نامعلوم به شنیدن این صداها عادت کنیم. حالا تکلیف شما و سایر محصلین ایرانی مقیم پاریس چی میشه؟
به دلیل اشتراک نژادی آلمانا با شما ایرانی ها رفتار بدی نخواهند داشت، درست برخلاف رویه‌ای که با ما یهودی ها پیش خواهند گرفت.
خب منم مثل شما پاریس آزاد و برابری نژادی رو ترجیح میدم مادام.
خوبه.
تو بشین، من برمیدارم. خوشبختانه هسته های مقاومت در شرف شکل گیری تشکیلات فرانسه آزاد به رهبری جنرال دوگل از خاک انگلستان و گروه های پارتیزان در اینجا کار مبارزه با قوای اشغالی رو پیش میبره. الو، بفرمایید.
شب بخیر ساموئل، من هستم تودو. وقت داری کمی با هم حرف بزنی؟
گوشی لطفا، من از اتاق دیگه صحبت میکنم. الو،
اصلا فکر نمی کردم پاریس باشی تئودور.
من فرصت زیادی ندارم ساموئل، متاسفانه اتفاقی که پیشبینی می کردم بالاخره به وقوع پیوست. حالا نجات شما سه نفر از این مهلکه اگر نه غیر ممکن، اما به هر حال کار بسیار دشوار و سختیه.
ما قبلا حرفامون رو زدیم، من
همینجا میمونم و در کنار هموطنان با اشغالگرا مبارزه میکنم. تو اگه بخوای میتونی ترتیب خروج راشل و سارا رو بدی، البته بدون هیچ شرط و شروطی.
دیوانگی نکن ساموئل، جنبش یهود الان بعد کافی دوچار مشکل هست. در چنین وضعی صلاح نیست لاتایلتی که جمع کردی توی اون خونه باشه.
لات جاشون امتر از اونیه که تصورشو بکنی، ضمن این که منم فعلا تصمیم به انتشارشون ندارم، چون اول تکلیف فاشیستا باید معلوم بشه. اما در خصوص سارا و راشل، در حال حاضر نظرت راجع به اونا چیه؟
تشکیلات الان نمیتونه به صرف وظیفه قومی به امر خطرناک نجات دو هم مسلک اقدام بکنه. در واقع در شرایط کنونی به میزان مفید بودن هر یهودیه که جهت مهاجرتش اقدام میشه. تو که منظور من خوب میفهمی ساموئل.
با این حساب بهتره برید سراغ نجات یهودیهای ثروتمندی که نقدینگی اونا میتونه شما رو در پیش برد و رسیدن به اهدافتون یاری بکنه.
گوش کن ساموئل، اگه همینطور ادامه بدی من هیچ تضمین جانی نمیدم.
بویا تازه در قسمت های پرانتریک این داستان شروع میشه.
نکنه قصد داری نازی ها رو بفرستی سر وقت ما؟ شایدم چند تا از اون آدم های تشکیلاتو.
گمانم درست متوجه منظور من.
اما تو سعی کن حرف منو درست بفهمی. این فقط من نیستم که در معرض خطرم. تو احتمالاً خبر مربوط به قتل ویتالی آرلو سراف یهودی رو در فلسطین
شنیدی.
ولی مطمئن هستم اون ترورکار عرب‌های وحشی بود ساموئل.
نه،
این اقدام از جانب یهودیان مؤمنی انجام گرفت که از روابط آرلو سراف با نازی‌ها در زمان اقامتش در آلمان مطلع شدن. پس بهتره تو هم بیشتر مواظب خودت باشی.
الو
از اشغال دیدن اون آهنپاره ها نباید تعجب آور باشه.
داشتم به ستاره ها نگاه میکردم با عظمت خاموش الهی.
خاموش؟ اما چرا؟
وقتی جنگی روی زمین در میگیره به گمانم خداوند به حدی اندوهگین میشه که برای مدتی سکوت اختیار میکنه.
بهتر نبود به جای خاموشی به سر جنگ طلب و همون میاورد که به سر فرعونیان در عصر موسا؟
اگه انسان عصر امروز مثل انسان عصر قدیم با همه وجودش به معجزه اعتقاد داشت، اون وقت حتما این اتفاق میفته.
عصر معجزه برای ما غربی ها قرنهاست به پایان رسیده.
متاسفم، حالا هم در این نتیجه شو میبینیم. به قول متفکر عارف مسلکی، این سیاره زمانی توده غباری بیش نبود، به خواست خداوند جان گرفت تا زیباترین جلوه آفرینش او باشد. اما حالا به چی تبدیل شد؟
اون مطلبی که درباره خواب مرد چینی و خواب پروانه گفتیم منو خیلی به فکر انداخت. گاه آرزو میکنم که ای کاش ما و جهان ما با همه زشتی ها و زیبایی ها تصوری بودیم که برای لحظه ای از ذهن خداوند گذشته بود.
به قول دایتون من بعد باید تا مدتی به این وضعیت عادت کنیم.
آقای پارسا.
بله.
شما چرا تصمیم گرفتین فلسفه بخونی؟
خب شاید به دلیل حیرت، حیرتی ناشی از پیچیدگی های زندگی.
زندگی؟ اما من فلسفه میخونم تا پاسخی برای مسئله مرگ پیدا کنم. اگه مرگ برای انسان ها نبود دنبال فلسفه نمی رفتیم.
ساتمان شپیدمایر از هنگ دوم پیاده.
احتمالاً از اینکه یک مقام گشتاپو احضارت کرده باید متعجب شده باشی.
مطلعم چنین روالی معمول نیست مگر خطای ویژه‌ای از فرد سر زده باشه. قربان،
مستحضر شدم که چند شب پیش اقدام به گشت انفرادی در محله‌ای از پاریس کرده ساتمان. این مغایر با بخشنامه‌ای نیست که به همه دوایر نظامی ما ابلاغ شده.
تاسف دیروز اطلاعی از بخشنامه نداشتم. به طور قطع من بعد مراعات خواهد شد. قربان.
خوبه. ضمن شنیدم قبل از آغاز جنگ در دانشگاه پاریس مشغول تحصیل بودی.
بله قربان.
واقعیت اینه که ما هر روز نمیدونیم چه تصمیمی باید در خصوص دانشگاه این شهر بگیریم. نظر تو در این باره چیه ستفان؟
خب من فکر میکنم قربان نتیجه تعطیل کردن دانشگاه توسط ما این خواهد بود که دانشجویان به جای ادامه تحصیل جذب هسته های ما. خب من فکر میکنم قربان نتیجه تعطیل کردن دانشگاه توسط ما این خواهد بود که دانشجویان به جای ادامه تحصیل جذب هسته های مقاومتی بشن که در گوش و کنار این شهر شکل گرفته.
در این حال به هیچ وجه درست نیست اونها رو به حال خودشون رها کرد، چون در آن صورت ممکنه کلاس های درس به پایگاهی جهت نشر افکار ضد آلمانی و حتی محلی برای تبادل سلاح و اختفای مهمات و چاپ شبنامه های ضد آلمانی مبدل بشه. بنابراین نظارت کاملی گشتاپو بر فعالیت‌های دانشگاه مناسب ترین راه حل خواهد بود. قرار فردا صبح بازدیدی از دانشگاه پاریس داشته باشید. مایلم شما هم در کنارم باشید. دیدار مجدد هم کلاسیاتون باید براتون جالب باشه.
بفرمایید.
الو، سارو خانی خودتی؟
هم بفرمایید جناب همایون پناه.
میخواستم بهت اطلاع بدم طبق امریه‌ای که به دستم رسیده از این تاریخ تا اطلاع ثانوی به دلیل قطع روابط سیاسی دولت شاهنشاهی با فرانسه اشغالی دفاتر سفارتی ما هم در پاریس بسته خواهد شد. صبح فردا این مطلب باید به اطلاع کلی کارکنان سفارت برسه. البته بدیهیه به اقتضای امریه فوق طی روزهای آینده شمار کارکنان سفارت به تعداد کمتری تقلیل پیدا خواهد کرد.
اوامر شما اجرا خواهد شد قربان.
شب بخیر.
شب بخیر.
حالا تکلیف چی میشه؟ میتونیم برگردیم ایران؟
عجله کار شیطون سرکار خانم. مضاف به این که ساختمان سفارت طبق این امریه برای امور کنسولی اتباع ایرانی مقیم پاریس به من سپرده شده. بیا تو.
ببخشین قربان، مردی اومده به نام داوود تیزابگر، اصرار داره شما رو ملاقات کنه.
مگه روز روشن ازش گرفتن که این وقت شبی میخواد مصده اوقات شخصی ما بشه؟
نگران نباشین قربان، خودم ردش میکنم بره.
صبر کنین، این همون تاجری نیست که وقت ورود ما به پاریس چند قطع فرش گرانبها هدیه آورد؟
یک زن معمولا دو چیز یادش نمیره، دومی همه اون کسانی رو که ازشون هدیه گرفته.
و اولیش؟
هر چیزی که برای اولین مرتبه براشون اتفاق افتاده، به خصوص عشق اول.
احتمالا باید بنده رو به خاطر داشته باشید علی جناب. بعد به ورود جناب علی به پاریس در چند مهمانی خدمت رسیده بودم.
خب بله، یه چیزایی به خاطرم میاد. حکمان باید مطلب غیر مترقبهی پیش آمد کرده باشه که مصمم شدید این بی وقتی شب بیاید به ملاقات من.
از این که بنده رو به حضور پذیرفتید صمیمانه سپاسگزارم. من در واقع به نمایندگی از سوی گروهی از یهودیان ایرانی مقیم پاریس خدمت رسیدم.
بسیار خوب، بفرمایید بشینید.
بله، متشکرم.
خب، موضوع چیه؟
همونطور که خودتون مستحضر هستید، با ورود آلمانا به پاریس ممکنه بیش از هر قشر دیگه‌ای جان یهودی ها در معرض خطر قرار بگیره.
البته هنوز هیچ چیز معلوم نیست، اما به فرض صحت این مدعا فکر میکنید چه کاری از من ساخته است؟
خب ما اتباع دولت شاهنشاهی از شما تقاضای عاجزانه داریم که به ما کمک کنید تا به یه نحوی به ایران برگردیم. همه این مرزها توسط آلمانا کنترل میشه و بدون حمایت شما هیچ اقدامی در این زمینه ممکن نیست.
وضعیت شما و همکیشاتون برای من قابل درکه، اما بنده بدون رایزنی با مقامات بالاتر در وزارت خارجه حق هیچگونه اقدام خودسرانه ای رو ندارم.
تممنا دارم در این زمینه اشد مسائی خودتونه به کار بگیرید. در خصوص هزینه های مالی این لطف حضرت عالی هر مبلغی که لازم باشه پرداخت خواهد شد.
خب من باید بیشتر راجع به این موضوع فکر کنم. البته هیچ قول قطعی نمیدم.
به نظر میرسه دانشگاه شما در یک وضعیت نیمه تعطیل به سر
میبره. البته با وضعیت تازه‌ای که در پاریس پیش اومده کمی وقت میبره تا دانشگاه روال عادیشو پیدا کنه.
هر چه زودتر این اتفاق بیفته برای همه ما بهتره آقا. ضمناً مایلم در اولین فرصت لیست دانشجویانی که دیگه به این دانشگاه نمیان رو به دفتر من ارسال کنید تا در خصوص علت غیبتشون تحقیقات لازمه مبذول بشه. حالا مایلم از بعضی از کلاس‌ها دیدن کنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
علی‌رغم تبادل فرهنگی میان شرق و غرب در سالهای قرن 17 میلادی، نتیجه حاصل از تحقیق مشترک خانم آسترود و بنده حاکی از این امره که بعید به نظر میرسه فیلسوف هلندی اسپینوزا آراء فلسفی خودش رو از فیلسوف ایرانی ملا صدرا اقتباس کرده.
نکته دیگر اینکه وجود اصطلاحات مشترک نزد این دو فیلسوف نمیتونن دلیل تأثیر یکی بر دیگری تلقی بشه. واژگانی چون وجود، جوهر، ماهیت، عرض، اصطلاحاتی بین المللی در حوزه فلسفه هستند و حکمای شرقی و غربی هر دو به کرات در آثار خود اونها رو به کار بردن.
نکته مهم دیگه این که در جهانبینی ملا صدرا در کنار تاکید بسیار بر ضرورت شناخت عقلی جهان مادی، شناخت شهودی و قلبی نیز مورد تاکید قرار گرفته، اما در آثار اسپینوزا بالعکس تنها به شناخت عقلی به عنوان تنها متد و منبع مطمئن شناخت جهان اهمیت داده شده.
در مبحث خودشناسی نیز میان این دو فیلسوف اختلاف نظر اساسی وجود داره. اسپینوزا در مقام یک فیلسوف راسیونالیست در بیان نسبت میان خالق و مخلوق معتقد بود مخلوق همان ادامه خالق است و هرچه از خالق برآید از مخلوق هم برمی‌آید، در حالی که ملا صدرا در مقوله وحدت وجود تا اون اندازه پیش نمیره و با طرح نظریه تشکیک وجود مراتب وجودی متفاوتی برای خالق و مخلوق قائل شده، یعنی خالق رو بالاتر از مخلوق و در مقام واجب الوجود قرار میده.
البته صدرا هم به نوعی شباهت میان خالق و مخلوق قائله و اون رو راز سعادت هر انسانی میدونه، با این توضیح که آدمی در مسیر حرکت از نقص به کمال و از ساده به پیچیده به نسبتی برتر یا فروتر از سایر موجودات میتونه به صفات مطلق الهی به نحوی نسبی تشبه پیدا کنه. از نظر او خداوند مطلق خیر، حقیقت و زیبایی است و مخلوقات هر کدوم به درجاتی میتونن به صورتی نسبی از صفات الهی بهره‌مند بشه.
بفرمایید.
روز بخیر دکتر شادی.
روز بخیر.
دوستان آلمانی ما امروز جهت بازدید به دانشگاه اومدن، البته بدون اطلاع قبلی، و علاقمند بودن دانشجویان حاضر در کلاس رو ببینن. در این کلاس تاریخ فلسفه توسط دکتر شاندرکی که از اساتید برجسته دانشگاهی ما هستن تدریس میشه.
پس شما احتمالا باید صدفان اشپیلمایر رو بشناسید، چون ایشون هم قبلا در اینجا فلسفه میخوندن.
بله کاملا درسته، ایشون تا قبل از حمله آلمان به فرانسه و اشغال پاریس دانشجوی همین کلاس بودن.
چه تصادفی، این مطلب رو به من نگفته بود این صدفان. البته گمان نمی کنم به کارگیری لفظ حمله و اشغال جانب شما خیلی مناسب بشه آقا، اونم در شرایطی که حکومت شما هم به ریاست مارشال پتن در پی ترک مخاصمه تلاش در عادی سازی روابط داره.
ولی عادی سازی روابط دو کشور زمانی معنا پیدا میکنه که یکی از کشورها در تصرف اون کشور دیگه نباشه.
در کتب حقوق بین‌المللی شاید اینطور تعریف شده باشه، اما در شرایط پیچیده اروپای امروز موضوع کمی فرق میکنه. این دو دانشجو چرا اینجا ایستادن؟
قبل از ورود غیر مترقبه شما مشغول ارائه تحقیق مشترک بودم.
و موضوع تحقیق خانم جوان؟
بررسی انطباقی دیدگاه های فیلسوف ایرانی ملا صدرای شیرازی و فیلسوف هلندی اسپینوزا.
اسپینوزا گمانم یک متفکر یهودی بود، البته از نوع بد و مرتدش. اینطور نیست؟
اجازه هست؟
بله.
برای من به عنوان یک دانشجوی ایرانی خیلی جالبه که شما تا این حد به فلسفه علاقه‌مندید.
شما گفتید دانشجوی ایرانی؟
بله آقا. من و دو هموطن دیگم، آقای توکلی
ارادت
و آقای مظفر که امروز به دلیل کسالت نتونست سر کلاس حاضر بشه.
حضور سه دانشجوی ایرانی در فرانسه جالب توجهه، اما با توجه به روابط مودت آمیز حکومت رایش با دولت ایران چرا شما کشور آلمان رو جهت ادامه تحصیل انتخاب نکردید؟
دلیلش واضحه آقا. خب من همونقدر درباره زبان آلمانی میدونم که احتمالا صدر اعظم شما درباره زبان فارسی.
اما زبان فرانسه رو خوب صحبت میکنی. البته امیدوارم این مثلا موجب نشه تا در مقام تبعی کشور دو سطح تاثیر افکار ضد آلمانی قرار بگیریم که این روزها در برخی محافل پاریسی رایجه.
بنده بیشتر ترجیح میدم این روزها اوقات خودم را صرف خوندن و اندیشیدن به اشعار شاعر هموطن شما اولدرلین بکنم، به خصوص اون قطعه معروفی که روی دیگر فیلسوف هموطن شما هایدگر به شدت تاثیر گذاشته.
و اون چیه؟
چنان که آغاز کرده ای همیشه بر همان خواهی بود.
چنان که آغاز کرده همیشه بر همان خواهی بود. قطعه لطیف و زیبایی است. اینطور نیست خانم جوان؟
خب بله البته.
پس تحقیق شما درباره اسپینوزایی یهودیه. آیا در کلاس شما دانشجوی یهودی هم وجود داره؟ این سکوت شما رو به چه معنی باید تعبیر کرد؟
خب ما اینجا بیشتر با ملیت همدیگه آشنا هستیم تا با آیین و نژادی که به اون تعلق داریم.
درسته استفان مایر؟
همینطوره قربان.
البته این سوال من صرفا جهت کنجکاوی بود. خب روز بخیر خانم هاو آقایان. دکتر شاندل؟
صحنه جالبی. شما چرا هنوز اینجا این؟
بی صبرانه انتظار تو رو میکشیدیم مادلن دیتریش.
حوصله شوخی ندارم، باید بریم پایین.
خبری شده؟
آقایون، از اونجا که دولت شاهنشاهی ایران در پی استقرار نظامی ارتش رایش در خاک فرانسه و به نشانه سیاست بیطرفی رابطه سیاسی خودش رو با کشور فرانسه تا اطلاع ثانوی طی چند روز گذشته قطع کرده، نزابنده به عنوان سرپرست گروه مؤسسین اعزامی موظفم به اطلاعتون برسونم که تا 15 ماه ژوئیه کلیه هزینه تحصیلی، اعم از هزینه دانشگاهی و هزینه اقامتی شما در اینجا قطع و ترتیب مراجعت مؤسسین به وطن ظرف 2 هفته داده خواهد شد.
خب باید بهشون حق بدی اشمید، به هر حال شما کشورشون اشغال کردید.
احمقانه به نظر میاد. ما با بازی حمله آلمان به فرانسه بعد از 1-2 هفته خودم رو به هنگی منتقل کردم که قرار بود راهی پاریس بشه، با این آرزو که دوباره ماریا رو ببینم. میدونم این بی‌رحمانه‌ترین شکل دیدار از معشوق، اما وقتی جنگی در میگیره متاسفانه ما آدمای معمولی فقط این شانس رو پیدا میکنیم که بین بد و بدتر تنها یکیش رو انتخاب کنیم. اگه ماریا رو دیدی لطفاً بهش بگو، چون همیشه دوستش دارم.
گمونم امروز این مطلب رو سر کلاس خیلی خوب به همه ثابت کردی با سکوت درباره وضعیت نژادی سارا.
احتمالا بازم درگیری با پارتیزان پیش اومده. برو
اشمید، مواظب خودت باش.
دیشب چی شده؟
دیشب اشمیت اومده بود به محل اقامت من.
چطور بود؟
آشفته ایمان، دلتنگ شما.
با این اوضاعی که هر روز داره وخیمتر میشه گمان نمی کنم آینده مشتری که برای ما قابل تصور باشه.
اما شاعر محبوب شما ویلیام بلیک نظر دیگه ای داره. دلهامون اگر گرم باشد تاب توانیم آورد توفان سیلاس های زندگی را که اکنون ساق های من را می لرزاند. اشمیت گفت بهتون بگم همواره دوستتون خواهد داشت. باش
چیزی آقای پارسا.
بله؟
با این ظرافت تب چرا سراغی از دوست مشترکمون نمیگیری؟
اگه اتفاقی افتاده؟
هر کجا پنهان بشی پیدات میکنم. میدونین چرا؟ برای اینکه خداوند ما رو ترک کرده. شاید دیگه نیست، شاید به قول این چه مرده. آفایی خیلی بدتر از جنگ.
افکاری شبیه افکار تلخ و تیره شما هر از گاهی سراغ منم میاد، اما وقتی یاد آیاتی از کتاب قرآن میافتم آروم میشم. به راستی که انسان را در رنج و سختی آفریدی، و شما ای انسان ها آگاه باشید که سرانجام در مسیری پر فراز و نشیب به دیدار پروردگارتان نائل خواهید شد. با این حال اعتراف میکنم که این روزا خود منم تبدیل شدم به یه بغض بزرگ. تو کشور خودم که بودم از ظلم و ستم خودکامه ها و فقر و تهیدستی مردم بینوا کم نشنیده بودم. اومدم به مهد تمدن اروپایی، اما اینجا اثری از عدالت و خوشبختی ندیدم.